در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز پنجشنبه 27 دی ماه 1397 صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرزاد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعت خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش‌های خواهید شنید درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم وحید پوراستاد. وحید،
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. مشاور ارشد رهبر کره شمالی کیم یانگ چال که به پکن سفر کرده روز پنجشنبه برای دیدار با مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد. خبرگزاری دولتی کره جنوبی میگوید در این سفر دو مقام ارشد پیونگ یانگ نیز آقای کیم یانگ چال را همراهی خواهند کرد. هنوز مشخص نیست مذاکرات مقام‌های کره شمالی و آمریکا بر چه محوری متمرکز خواهد بود، اما انتظار می‌رود دیدار احتمالی رهبران دو کشور و خلسلاح کره از موضوعات اصلی این گفتگوها باشد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هفته گذشته در جریان سفرش به چین برای دیدار دوباره با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز آمادگی کرده بود. رئیس شورای عالی استانها مرتضی الویری با انتقاد از صدور حکم شلاق برای رئیس شورای شهر یزد، آن را نتیجه دفاع از سپنتا نیکنام عضو زرتشتی این شورا عنوان کرد. عضویت آقای نیکنام که با وجود موفقیت در انتخابات شورای شهر سال 96 به دنبال شکایت یک نامزد شکست خورده از طیف اصولگرایان به حالت تعلیق در آمده بود، با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تابستان سال جاری به پایان رسید. از سوی دیگر غلامعلی سفید رئیس شورای شهر یزد و از حامیان عضو زرتشتی آن شورا در پی شکایت یک نامزد شکست خورده از طیف اصولگرایان در دادگاه بدوی به 37 ضرب شلاق و پرداخت 1,000,000 ریال جریمه نقدی محکوم شده است. رئیس شورای عالی استانها مرتضی ادویری روز پنجشنبه اعضای شورای شهر را نمایندگان مردم خوانده و برخوردهای سلبی با آنها را موجب محدودیت در انجام وظایفشان ذکر کرده است. حدود 100 کارگر پتروشیمی اصلویه از روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتصاب کردند و روز پنجشنبه نیز این اعتصاب ادامه یافت. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر نوشت که 5 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، روابط عمومی پتروشیمی بوشهر گفته است پروژه پتروشیمی بوشهر پایان یافته و این شرکت با تمام پیمانکاران تسویه حساب کرده است. بنابر این تجمع کارگران به دلیل انجام نشدن تعهدات پیمانکاران نسبت به کارگران انجام شده. به نوشته ایلنا، کارگران پتروشیمی بوشهر با اعلام نارضایتی از عملکرد پیمانکاران گفتند مدیریت پتروشیمی به عنوان کارفرمای مادر باید مطالبات آنها را از پیمانکار دریافت کند. پرداخت نشدن دستمزد کارگران در سالیان اخیر اعتصاب آنان را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است. مدیر کل هواشناسی خوزستان از حرکت توده گرد و خاک از جنوب عراق و بخش‌هایی از شمال عربستان به سمت استان خوزستان خبر داد. محمد سبززاری روز پنجشنبه از جمله پیامدهای این موضوع را کاهش شدید دید و افزایش آلاینده گرد و خاک به ویژه در نیمه جنوبی استان خوزستان اعلام کرده است. این در حالی است که معاون امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کریم شافعی سال گذشته اعلام کرده بود که مجلس شورای اسلامی بودجه 150 میلیون دلاری مقابل با گرد و غبار در جنوب را از بودجه سال 97 حذف کرده است. و خبر دیگر این که مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در کاشمر استان خراسان رضوی موجب مرگ 1 نفر و بستری شدن 5 نفر دیگر شد. مدیر روابط عمومی بیمارستان امام رضا در مشهد شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که یک جوان 25 ساله در پی مسمومیت ناشی از مشروبات الکلی به دنبال انتقال از کاشمر به بیمارستان امام رضا در مشهد فوت کرده است. مهداد
سپاسگزارم. وحید فیده پوراستاد، آخرین خبرهای ایران و جهان. یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی خواهید شنید. سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای معاملات ایران با کشورهای عضو همچنان وعده‌ای که گفته می‌شود در آستانه بازگشایی است. اسماعیل بخشی، کارگری که بعد از اعلام شکنجه شدن‌هایش در زمان بازداشت همچنان تحت حمله چهره‌های اصلاح طلب و اصولگرا است. نگاهی می‌کنیم به اقدام تازه واشنگتن برای استقرار سپر دفاع موشکی علیه آنچه که بیشتر و پیش از این خطر ایران و کره شمالی خوانده شده. ادامه بحران‌های ناشی از تعطیلی دولت از سوی دونالد ترامپ در آمریکا. و در انتها برنامه هفتگی تابو رو خواهید شنید. با ما بمانید. روز پنجشنبه خبرگزاری ایرنا از قول یک سخنگوی اتحادیه اروپا از آغاز به کار قریب الوقوع کانال مالی ویژه این اتحادیه برای ارتباط با ایران خبر داد و همزمان احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در اظهار نظری تند اروپا را همراستا با آمریکا دانست و دلبستن به آن را سفاهت خواند. این دو خبر متفاوت در شرایطی منتشر شده که انتقادهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران از اروپا به دلیل تأخیر در راه اندازی سازوکار مالی ویژه این قاره در ارتباط با ایران افزایش یافته است. بیشتر بشنوید در گزارش بابک غفوری آذر.
خبرگزاری ایرنا در خبرش بدون اشاره به نام فردی که او را سخنگوی اتحادیه اروپا معرفی کرده، از قول او نوشته است که سازوکار ویژه مالی اروپا برای فعالیت تجاری با ایران در آستانه راه اندازی است. کانال ویژه مالی اتحادیه اروپا سازوکاری است که این اتحادیه گفته است برای حفظ ارتباط مالی با ایران پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا راه اندازی می‌کند. شروع به کار این سازوکار تاکنون به دلیل مخالفت‌های آمریکا بارها به تأخیر افتاده است. سخنگویان رسمی اتحادیه اروپا واکنشی به گزارش خبرگزاری ایرنا نشان ندادند، اما برخی خبرنگاران مستقر در اتحادیه اروپا به نقل از برخی منابع اروپایی گفتند که قرار است سازوکار مالی اروپا در فرانسه با یک مدیر آلمانی ثبت شود و بریتانیا نیز از سهامداران آن باشد. به گفته آنها اما مراحل تایید این سازوکار از سوی وزرای خارجه کشورهای عضو همچنان در حال بررسی است. فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین المللی، در ارزیابی از احتمال راه اندازی قریب الوقوع سازوکار مالی ویژه به تفاوت اهمیت آن نزد ایران و اروپا اشاره می کند و می گوید با وجود گزارش های منتشر شده همچنان ابهامات زیادی درباره ساختار آن وجود دارد.
اهمیت این کانال ویژه مالی برای ایران و برای اتحادیه اروپا کاملا متفاوته. برای ایران این کانال ویژه مالی اگر راه بیفته می تواند در واقع یک مجرایی برای تنفس و نجات ایران باشه، اما برای اروپا اصلا این چنین، یعنی اروپا اگر این کانال مالی راه نیفته هیچ اتفاق خاصی نمیفته، فقط یک کمی رابطش با ایران تیر و تار میشه. اما نکته ای که هست اینه که به نظر میرسه که شرایط و شواهدی که الان ما داریم حاکی از اینه که خیلی بعید به نظر میرسه که این کانال ویژه مالی به رغم خبری که ایرا داده راه بیفته یا اگر هم راه افتاد بتواند تاثیر آنچنانی روی مسائل مالی ایران داشته باشه. شما باید تحولات سه ماه اخیر اتحادیه اروپا رو و روابط اتحادیه اروپا با ایران رو بررسی کنید و متوجه بشید آیا اصلا عملا امکان راه اندازی این کانال ویژه مالی وجود داره یا نداره. جدیدترین اتفاقی افتاده اینه که اجلاسی که پومپئو و وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید در لهستان اعلام کردن برگزار میکنن به زودی و مسئله ظاهرا مسئله خاورمیانه است، اما به نظر میرسه ممکنه بتوانند در مورد آینده ایران برنامه‌ریزی کنن یا بخشی از اپوزیسیون ایران رو هم دعوت کنن. اتحادیه اروپا مثلا خانم مرکل یا انگلیس یا فرانسه هیچ کدوم مخالفت نکردن با برگزاری اجلاس.
گزارش خبرگزاری ایرنا در روزهای شدت گرفتن انتقادهای مقامهای ایرانی از اروپا منتشر شده است. حتی برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع ناشناسی از آماده شدن ایران برای تجدید نظر در برخی توافقاتش با اروپا در مسائلی چون مبارزه با مواد مخدر و مهاجرت خبر داده است. اما در یکی از شدیدترین واکنش‌ها روز پنجشنبه احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان گفت اروپایی‌ها تنها اتلاف وقت می‌کنند و به گفته او دل بستن به اروپا عین سفاهت است. یک روز پیش از این اظهارات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داده بود که جمهوری اسلامی ایران ظرف 3 یا 4 روز می‌تواند غنی‌سازی 20%ش را از سر بگیرد. هفته پیش علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در هشدار دیگری به اروپا گفته بود فرصت برای اجرای تعهدات اروپا به پایان رسیده است. فرزانه روستایی درباره دلایل شدت گرفتن تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به اروپا چنین میگوید:
یه دلیل این که تقریبا تمام جناح‌ها رو این توافق دارن که در واقع اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکرد، اروپا هم یک جورهایی داره بازیگری می‌کنه و به تعهداتش عمل نمی‌کنه، اینه که با آمار ارقام و اطلاعاتی که دارن و آنچه که در سیستم مالی و اداری داره ایران دارد می‌گذرد، مطلع هستن که چه بحران عظیم و غیر قابل کنترلیه. در نتیجه اونها میدونن که اوضاع نه تنها خوب نیست، بلکه به سمت خیلی بدتر داره پیش میره. اینه که منتظر هستن کانال ویژه مالی کاری انجام بده، اما به نظر میرسه که حتی اگر کانال ویژه مالی شروع بشه و اتحادیه اروپا جرأت بکنه و ریسک بکنه و راه بیاندازه این مجرا رو، بعید به نظر میرسه که بشه کار زیادی انجام داد. اما در هر حال مسئولین به شدت تحت فشار هستن.
آقای جنتی در اظهارات روز پنجشنبه‌اش همچنین از مسئولانی انتقاد کرد که به گفته او به توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اقدام آمریکا در خروج از برجام عمل نکردند و این توافق را آتش نزدند. آیت الله خامنه‌ای 2 سال پیش در مراسم افطاری مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران گفته بود چنانچه آمریکا توافق هسته‌ای را نقض کند، ایران آن را آتش خواهد زد. رئیس مجلس خبرگان در اظهارات روز پنجشنبه‌اش البته مشخص نکرد که چه مسئولانی و با چه دلایلی از اجرای توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. با این همه به گفته رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین المللی، ایران به دلیل هزینه‌های سنگین خروج از برجام فعلا همچنان ترجیح می‌دهد در این توافق باقی بماند.
به چند دلیل جمهوری اسلامی خیلی خوب می‌دونه که خارج شدن از توافق اتمی مطلقاً به مصلحت امروز حکومت نیست و این دلایل برای اونها کاملا روشنه. یک دلیل روشن‌تر از هر چیز دیگر این است که جمهوری اسلامی قادر به پرداختن هزینه‌های خروج یک جانبه از توافق اتمی نیست، برای اینکه به طور کامل حمایت اروپا را از دست خواهد داد در وضعیتی که آمریکایی‌ها هر روز بیشتر از روز گذشته تلاش می‌کنند تا اروپایی‌ها رو با برنامه سیاسی که در تقابل با جمهوری اسلامی دارن با خودشون هماهنگ بکنن و اندکی بیشتر باقی نمونده به فرجه‌ای که دولت آمریکا بعضی از کشورهای اروپایی داده برای ادامه خرید نفت ایران. جمهوری اسلامی میخواد که حداقل این بازار نفتی رو هم به نوعی حفظ بکنه. بنابراین اعلام خروج از برجام تمام درها رو به روی جمهوری اسلامی میبنده. اگر به پرونده حتی شکل امنیتی و در جهت مصالح روز ایران نده، از لحاظ سیاسی حکومت در وضعیت بسیار دشواری قرار میده و کمترین امتیازی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
به دنبال خروج آمریکا از توافق برجام و بازگشت تحریم‌ها، دولت حسن روحانی تلاش کرده ضمن ادامه انتقاد از اروپا منتقدان عملکردش در عدم خروج از برجام را توجیه کند که شکاف میان اروپا و آمریکا ممکن است در زمینه برجام فرصت‌هایی را برای ایران فراهم کند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. و در ادامه صدای شنوندگان رادیو فردا رو می‌شنویم، اما پیش از اون اجازه بدید برای شنوندگان این برنامه یادآوری کنم که تا دقایقی دیگه سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در ساختمان پنتاگون بیان خواهد شد درباره برنامه دفاعی تازه آمریکا در برابر حملات موشکی احتمالی به خاک ایالات متحده رو به صورت زنده از همین مجله شامگاهی خواهید شنید. در این حال با یک کارشناس نظامی هم در همین باره گفتگو خواهیم کرد. بشنویم صدای شنوندگان رو.
جناب آقای آسد علی خامنه‌ای رهبر تحمیلی ملت ایران، جناب علی در بیاناتتون فرمودید که اگر امریکا برجام رو پاره بکنه ما آن رو آتش خواهیم زد. پس چی شد؟ الان که مدت هاست امریکا برجام رو پاره کرده، ولی شما همچنان در تلاشید تا این برجام پاره پاره رو وصل پینش کنید. شما طبق گفته خودتون مطمئنن بازم خواهید گفت که این هم یک نرمش قهرمانانه بوده است، اما از دید ما این یک کرنش مذبوحانه است و طبق بیانات خودتون مجددن ما به این جور رفتارها میگیم نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانه عمومی.
میخواستم به آقای خامنه‌ای چی رو بگم که میگه آمریکا محاسباتش اشتباه بود. آمریکا خودش شما رو آورد. هنوزش هم شما با آمریکا زیر پشت پرده دارین صحبت میکنین، با اسرائیل هم رابطه داشتین. آمریکا شما رو آورد، فکر کرد شما لیاقتشو دارین، ولی دید نه، شما منطقه رو به گیند کشیدین و هیچ رئیس جمهوری نتونست شما رو حریف شما بشه. حالا دونالد ترامپ یکی یکی داره تحریم ها رو میذاره جلو، ببینم چجوری طاقت میاری. داره عشق در میاداره.
آقای ترامپ، مگر کشورهای عربستان سعودی، کویت و سایر کشورهای منطقه شما را نخواستند پایگاه برای شما درست نکردن آمدی به خاورمیانه؟ خب کشور سوریه، کشور عراق هم از روسیه و ایران تقاضای کمک کرده، کمکش میکنند. اگر کار شما اشتباه بوده، کمک شما اشتباه بوده، کمک اینا هم اشتباه است. اگر کمک شما درست بوده، خب اینا هم دارن کار درستی انجام میدن. چرا 80 میلیون جمعیت ایران مرد حسابی انداختی به زحمت و مرارت؟ شما فکر میکنید کار درستی میکنید آقای ترامپ؟ نه والا کار درستی نمیکنید آقا، یه کمه فکر بکن.
کشورهای عرب منطقه که بعضن همسایه ایران هم هستند، اتفاقا از وجود جمهوری اسلامی و نظام حاکم بر ایران خوشنود هستند، چرا که دوباره تمایل ندارند که ایران به قدرت اول منطقه به مانند زمان محمد رضا شاه پهلوی تبدیل بشه. بنابراین تمام سعی خودشون رو می کنند که یک نظام بی‌لیاقت و بی‌کفایتی مثل نظام جمهوری اسلامی ایران در این کشور پا بر جا بمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد رضا تابش، نایب رئیس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس موسوم به فراکسیون امید، روز سه‌شنبه ضمن اعلام اینکه اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه شکنجه نشده است، او را متهم کرد که با احزاب کمونیستی خارج از ایران در ارتباط بوده. از سوی دیگر فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، در مصاحبه اشاره کرد که برخی به گفته او می‌خواهند پرونده موکلش را مختومه کنند. همکارم روزبه بولری که اخبار مربوط به اسماعیل بخشی رو پیگیری کرده در استودیو همراه منه. روزبه، محمد رضا تابش چه مطالبی رو دقیقا درباره بخشی گفته؟
سلام ارتداد عزیز و هم دو شنوندگان گرامی. خب صحبت‌های محمد رضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید، در حقیقت برگرفته از صحبت‌هایی هست که وزیر اطلاعات یا مقام‌های وزارت اطلاعات مطرح کردند و در این حال استناد به فیلم اعترافات اسماعیل بخشی هست، فیلمی که حالا به قول خانم زیلابی، وکیل مدافع آقای بخشی، مستندسازی هست و به نوعی تحت فشار گرفته شده این فیلم و قابل و به گفته این وکیل مدافع هم قابل استناد نیست. در این حال عنوان کرده که آیه بخشی همونطور که خب خودت هم اشاره کردی وابسته به احزاب کمونیست ایرانی خارج از کشور است. اینم قبلا حشمت الله فلاتپیشه رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس مطرح کرده بود که گفته بود حزب کمونیست کارگری ایران گفته من وابسته هستم، که همین حزب ساعتی بعد در گفتگو ما تکذیب کردن. و در این حال در مورد بحث ضرب و جرحی که شده با استناد باز به صحبت‌های وزیر اطلاعات گفته که در جریان انتقالش به بازداشتگاه این ضرب و شتم رخ داده، خود اسماعیل بخشی شروع کرده و در این حال کسانی هم که بودن کادر وزارت اطلاعات نبودن، همکاران وزارت اطلاعات بودن. درست پیشم و دادستان کل کشور برگشت گفت که شکنجه یا ضرب و جرح خاصی اسماعیل بخشی نشده. اصطلاحاتی است که خب حالا جدیداً داره به کار برده میشه.
از وقتی که اسماعیل بخشی اعلام عمومی کرد شکنجه‌ای رو که متحمل شده و توصیف کرد، توضیح داد به طور مشخص در اون نامه‌اش که وزیر اطلاعات رو به مناظره فراخوند،
جلسه مناظره‌ای که هنوز انجام
نشده و اصلا نخواهد شد عملاً، ظاهر به نظر نمیاد سنت چین چیزی رو ما نداریم. به هر حال اتفاقی که افتاده اینه که چهره‌های متعددی از جناح‌های مختلف نظام به صورت مشترک و همپیمان انگار روبروی آقای بخشی ایستادن و او رو دروغگو خواندن، او رو رفت حرفش قلوب‌آمیز خواندن و الان هم که گفتن با احزاب کمونیستی خارج از ایران در ارتباط بوده. سوالم این است که اسماعیل بخشا یا به جز اون تحقیقاتی که گفتن از طرف وزارت اطلاعات دولت فرستاده و تیمی فرستاده و بررسی کرده و اینها، آیا تحقیقات جداگانه مجلس کرده که الان آقای تابش این حرفا رو میزنه؟
همون دیدار فراکسیون امید هست که البته در حقیقت دیداری که اسماعیل بخشی با فراکسیون امید داشته رو بازتاب دارن میدن و در این حال تو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که وزیر اطلاعات بود اصلا از آقای بخشی دعوت نشده بود که بره اون تو، در حالی که در مجلس هم بود. ولی موضوع این مهم اینه که این اظهارات در شرایطی داره عنوان میشه که به گفته وکیل اسماعیل بخشی هنوز پرونده شکایت آقای بخشی از وزارت اطلاعات در مرحله مقدماتیه و هر گونه اظهار نظر مقام‌های به خصوص قوه قضاییه به نوعی بی‌طرف بودن قوه قضاییه رو در این پرونده زیر سوال میبره. خانم زیلوبین پیشنهاد کرده پرونده که ثبت شده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش منتشر بشه تا افکار عمومی قضاوت بکنن که چه اتفاقی افتاده بر سر اسماعیل بخشی، چه گذشته.
خانم زیلابی واکنش هم نشون داده به شکنجه‌ای که بله. اسماعیل بخشی شده. جزئیاتی هست که بخوای خیلی کوتاه؟
اتفاقا در مصاحبه با امتداد یه مواردی رو اشاره کرده، گفته شکنجه‌های جسمی و روحی بوده، ضرب و شتم، همین دستگیری و در طول مدت بازداشت 25 روزه، چشم‌بند، پابند، دستبند زدن، به صندلی، نگهداری در سلول انفرادی، عدم ملاقات با خانواده، عدم دسترسی به دارو، حتاکی، اهانت‌های رکیک کلامی و همینطور سوء استفاده از شنود مکالمات خصوصی آقای بخشی با خانواده‌اش و اینکه مستندسازی بشه.
متشکرم. روزبه بلحری با ما همراه بود، نگاهی کردیم به آنچه که در آخرین خبرهایی در ارتباط با پرونده آقای اسماعیل بخشی در ایران در جریان است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
دادستان کل جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به دلیل جلوگیری از محکومیت حقوق بشری در مجامع بین‌المللی دست از اجرای برخی از حدود الهی کشیده، از این اقدام ابراز تأسف کرد. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پورستاد.
در جمهوری اسلامی ایران هر از گاهی خبر از اجرای حکم قطع دست و یا موارد دیگری از بخش حدود قانون مجازات اسلامی منتشر می شود. اما روز چهارشنبه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت متاسفانه به لحاظ اینکه از باب مسائل حقوق بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم، از اجرای برخی از حدود الهی دست می کشیم. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس:
برخلاف گفته آقای منتظری، اعتراض به مجازات های بدنی به هیچ وجه جنبه ضدیت با اسلام یا احکام اسلامی نداره. موضوع اینه که کنوانسیون ضد شکنجه و مجازات های بدنی در 1984 به تصویب رسیده. الان که باهاتون صحبت میکنم شاید بیشتر از 180 کشور و دولت به این کنوانسیون ملحق شدن و در ماده 1 این کنوانسیون در تعریف شکنجه میگوید که هر عملی که نسبت به تمامیت جسمانی یا روحی انسان صورت بگیره، هم از این که از مصادیق شکنجه باشه یا مجازات های بدنی. بنابراین مجازات های بدنی هم همون حکم قانونی حقوقی داره که شکنجه. و خب به این اعتباری که از جمهوری اسلامی هم بارها بارها در قطعنامه ها خواسته شده که دست از اجرای مجازات های بدنی برداره.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با اعلام افزایش میزان سرقت در ایران در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته گفت مردم معصوم که نیستند. وقتی فشار زیاد می شود و وقتی نمی توانند نیازهای ضروری را تامین کنند، به گفته او این فتیله تدین و اعتقادات مذهبی پایین کشیده می شود و می رود به سمت سرقت و دست اندازی به اموال مردم تا نیاز خود را تامین کنند. غلام حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا:
آنچه که دادستان کل به تازگی مطرح کردن یک موضوع تازه نیست. ما از یک طرف قانونگذاری در ایران داریم، یعنی یک نهاد قانونگذاری داریم که قانونگذاری میکنه برای همه امور، از جمله اموری که ممکنه مثل مسئله مجازات ها، مثل مسئله ارث یا مثل مسئله مقررات مربوط به ازدواج یک همپوشانی با مسائل شرعی داشته باشه. تکلیف جامعه الان روشن نیست که نهایتاً میخواد مقررات شرع به طور خالص اجرا بشه یا مقرراتی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه. از این نظر ما دچار یه اختلاف برداشت هستیم. روحانیونی که در درون ساختار قضایی قرار دارن مثل آقای منتظری و دیگران علاقه شدیدی دارن که مقررات شرع اجرا بکنن و از همین رو هم ترجمه از مقررات شرع رو در تحت قالب قانون مجازات های اسلامی دادن به مجلس و بسیار از اون هم تصویب شده. اما در این حال ما میبینیم که رویکرد مجلس نسبت به مسئله مجازات ها همواره به این ترتیب نیست که تمامی مقررات مربوط به شرع رو بتونه اجرا کنه.
ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا، نیز روز چهارشنبه تعداد سارقان حرفه‌ای در سراسر ایران را 200,000 نفر اعلام کرد که به گفته او بین 60-65% از سرقت ها از سوی این افراد انجام می شود. اما به گفته دادستان جمهوری اسلامی اگر قرار باشد حدود الهی برای این 200,000 سارق اجرا شود، باید دست تعداد زیادی از آنها قطع شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان:
ما از این اعلام آقای منتظری استقبال میکنیم به شرط اینکه، چون این تجربه که ما در ارتباط با سنگسار داریم، زمان آقای شاهرودی هم او دستور داد که دیگه حکم سنگسار اجرا نشه ولی محاکم جمهوری اسلامی باز حکم سنگسار رو صادر میکردن. بنابراین اگر آقای منتظری میخواهد بر این حرفش بار حقوقی هم استوار باشه و نتیجه حقوقی داشته باشه، باید قانون رو تغییر بدن.
چندی قبل بعد از اجرای حکم قطع دست یک سارق با گیوتین در مشهد به اتهام 21 فقره سرقت احشام، انتقادهایی به اجرای آن حتی از سوی برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت. یحیی کمالی پور، عضو کمیسیون قضایی مجلس، با اشاره به اینکه در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، راندخاری‌ها، ویژه‌خواری‌ها و جرایم سنگین و به گفته او به مراتب خانمان برانداز‌تر از یک سرقت در مشهد هستیم، گفت بهتر بود قاضی پرونده حکم دیگری را به جای قطع دست انتخاب می‌کرد. اما در مقابل این قبیل انتقادها، رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت که برای حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد. غلام حسین رئیسی، حقوقدان:
تاکنون ایران سر باز داده از اجرای تعهدات بین‌المللیش، بخش زیادی از تعهدات بین‌المللیش، از جمله لغو مجازات های وارده بر بدن. مجازات هایی که شکنجه محسوب میشه مثل قطع دست و پا یا شلاق بایستی متوقف بشه و نباید به هیچ وجه اجرا بشه چون ساق کامل شکنجه محسوب میشه. از این نظر یک اختلاف جدی وجود داره بین کسانی که میخوان مر شر رو رعایت کنند و کسانی که میخوان کشور رو اداره و بر اساس قانون گذاری. این یک بامود و هوا نمیشه.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، زنا، لواط، ارتداد، شرب خمر، سرقت و راهزنی از جمله جرائمی به حساب می آیند که حدود شرعی در قبال آنها اجرا می شود. مجازاتهایی مانند قطع عضو، نابینا کردن مجرمان یا ضربات شلاق که در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده، همواره انتقاد شدید مجامع بین‌المللی و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است.
ویده پروستاد گزارش می‌داد. اما اجازه بدید پیش از برنامه بعدی بار دیگه برای شنوندگان این برنامه یادآوری بکنم که قرار است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ساختمان پنتاگون حاضر بشه و درباره برنامه دفاعی تازه آمریکا در برابر حملات موشکی احتمالی به خاک ایالات متحده صحبت بکنه. این صحبت ها به دلیل اهمیتش قرار است به صورت زنده از همین مجله شامگاهی تا دقایقی دیگه هر لحظه که شروع بشه برای شما پخش بشه. در این حال با یک کارشناس نظامی هم در همین باره در این برنامه گفتگو خواهیم کرد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواست با توجه به تعطیلی بخشی از دولت فدرال و مشکل تأمین امنیت سخنرانی سالانه خود در کنگره را به تعویق بیندازد یا متن این سخنرانی را بفرستد و در کنگره حاضر نشود. بیشتر بشنویم در گزارش رویا کریمی مجد.
این یک نامه معمولی که میان دو مقام ارشد آمریکا رد و بدل شود نیست. نویسنده نامه سومین فرد قدرتمند در آمریکاست. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان به رئیس جمهور آمریکا نامه نوشته و خواستار تغییر زمان سخنرانیش در کنگره شده است. سخنرانی که در حدود 100 سال اخیر در مجلس نمایندگان انجام شده و یکی از پربیننده ترین برنامه‌های تلویزیونی آمریکاست. قرار است که دونالد ترامپ روز 29 ژانویه 13 روز دیگر در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا سخنرانی سالانه خود درباره وضعیت کشور را انجام دهد. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا در پاسخ به این سوال که این نامه درخواست تغییر زمان سخنرانی است یا اعلام اینکه مجلس نمایندگان میزبان دونالد ترامپ نخواهد بود میگوید:
به نظر میرسه که این نامه بیشتر اعلام وضعیت از لحاظ امنیت موجود برای سخنرانی ریاست جمهوری در مجلسین و در واقع یک هشداری است به ریاست جمهوری در مورد این بستن قسمت عمده ای از دولت به خصوص در قسمت امنیتی و یک اشاره به این که خب اگر که بخوادشون این سخنرانی رو اجرا بکنه باعث دولت تا اون زمان باز شده باشه. بنابراین نمیشه گفت که دستور، بلکه یه اعلام وضعیت بیشتر و یک تمهیدی برای اینکه دولت هرچه زودتر باز بشه.
رئیس مجلس نمایندگان در نامه خود پیشنهاد داده است رئیس جمهور آمریکا یا روز دیگری پس از بازگشایی دولت برای این سخنرانی سالانه تعیین کند یا متن سخنرانی خود را برای قرائت به کنگره ارسال نماید. کامران دادخواه استاد دانشگاه و اقتصاددان در بوستون آمریکا در مورد هدف نانسی پلوسی از طرح این درخواست میگوید:
حقیقتش این است که آقای ترامپ کارهای اشتباه زیادی داره انجام میده، ولی این سخنرانی سالانه رئیس جمهور یه فرصتی به رئیس جمهور میده که مطالب خودشو بگه و نظر خودشو ابراز بکنه. بنابراین خانم پلوسی نمیخواد که این فرصت رو بده که آقای ترامپ بیاد اونجا به حساب کاسه کوزه رو سر دموکرات‌ها بشکنه. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد، میگه که به من 5.5 میلیارد دلار بدین که من این دیوار رو بسازم و اگر ندید من دولت رو تعطیل میکنم و این بسیار به ضرر آمریکا داره تموم میشه. الان یکی از چیزهای خیلی خوبی که آقای ترامپ میتونه روش حساب بکنه وضع خوب اقتصادی آمریکاست، ولی اگر این تعطیلی ادامه پیدا کنه مسلماً مسئله ایجاد خواهد کرد.
رئیس مجلس نمایندگان در حال این موضوع را مطرح کرده است که تعطیلی بخشی از دولت فدرال آمریکا وارد 26مین روز خود شده است. بدین ترتیب در نزدیک به یک ماه گذشته نه تنها بخش بزرگی از دولت فدرال تعطیل بوده، بلکه بخشی از وزارت امنیت داخلی و پلیس سرویس مخفی این کشور نیز حقوقی دریافت نکردند. به گفته رسول نفیسی، نارضایتی مردم از این وضعیت از چشم رئیس جمهور آمریکا دور نخواهد ماند.
مطابق آخرین نظرخواهی‌هایی که از مردم آمریکا شده، عمدتاً نظر منفی دارن نسبت به این وضعیت و ناراضی‌اند. و ما می‌دونیم که آقای ترامپ بسیار حساس نسبت به نظر مردم. بنابراین من فکر میکنم به این لحاظ کم کم به فکر این یک نوع سازشی بیفته. ولی اگر که از جناح دموکرات‌ها نگاه بکنید، اونها هر روزی که این وضعیت رو کش بدن و ادامه بدن به یک نحوی به ضرر ترامپ خواهد شد، چون مردم اون رو مقصر میدونن. بنابراین یک وضعیت ایجاد شده که نمیشه دقیقا گفت تا کی ادامه پیدا خواهد کرد.
کامران دادخواه معتقد است این تعطیلی طولانی مدت نه تنها بر رضایت مردم بلکه بر سرنوشت انتخابات آینده آمریکا نیز تأثیر خواهد گذاشت.
و این یک تعطیلی ادامه پیدا کنه مسلما وضع اقتصادی آمریکا هم بدتر میکنه. ولی آقای ترامپ حقیقت مثل یک بچه لوس و نونور رفتار میکنه، برای اینکه حتی با کسانی که به حساب متحد آمریکا بودن رفتارهای بدی داشته. بنابراین این خیلی امکانش هستش که ایشون همچنان این روش رو ادامه بده، ولی در انتخابات آینده دموکرات ها برنده بشن و مدت‌های زیادی هم در قدرت بمونن، همونطور که آقای جیمی کارتر در سال‌های 1960 اون مشکلات رو به بار آورد و بعد برای 12 سال جمهوری خواهان در قدرت بودن.
در واکنش به نامه نانسی پلوسی، کریستیان نیلسون وزیر امنیت داخلی آمریکا در توییتر خود نوشت: وزارت داخلی و پلیس مخفی آمده‌اند تا وظیفه محافظت از رئیس جمهوری آمریکا را در سخنرانی سالانه بر عهده گیرند.
رویا کریمی مشت گزارش می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
کرملین اعلام کرد هفته آینده رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه برای بررسی تحولات سوریه دیدار خواهند کرد و بعد از آن تدارکات برای اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران در مسکو آغاز خواهد شد. به گفته وزیر امور خارجه روسیه، مسکو معتقد است توافق پیرامون سوریه باید منافع تمام طرفین درگیر در این بحران را در نظر بگیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رؤسای جمهور روسیه و ترکیه چهارشنبه آینده در مسکو دیدار خواهند کرد. به گفته دستیار رئیس جمهور روسیه، اوضاع در سوریه با توجه به اعلام خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، محور اصلی این مذاکرات خواهد بود. یوری اوشاکوف تشریح کرد همکاری با ترکیه به ایجاد منطقه عاری از تنش و اجرای آتش‌بس در شمال سوریه کمک کرده. اما به گفته وی اخیراً اقدامات تحریک‌آمیز تروریست‌ها در ادلب افزایش یافته و رایزنی‌های جدید مسکو و آنکارا را ایجاب می‌کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرد اوضاع در ادلب محور اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در مسکو خواهد بود و همچنین ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به تازگی اعلام کرد نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می شوند، یک شنبه در پیام تویتری پیشنهاد ایجاد منطقه حائل 20 مایلی میان ترکیه و کردها را مطرح کرد و مقامات ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه از این پیشنهاد استقبال کردند. اما وزیر خارجه روسیه چهارشنبه گفت مسکو این گونه طرح را موقت می داند. سرگی لاوروف در نشست مطبوعاتی تصریح کرد.
هدف نهایی احیای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه است. اصلی که روسیه، آمریکا، ترکیه و سایر اعضای سازمان ملل پایبندی خود را به آن اعلام کردند. همزمان خواهان تضمین منافع تمام بازیکنان این بحران و همسایگان سوریه هستیم و توافقی را دنبال می‌کنیم که امنیت تمام کشورهای منطقه از جمله ترکیه را در نظر خواهد گرفت.
کرملین چهارشنبه اعلام کرد پس از دیدار رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، مسکو تدارکات اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران را نیز آغاز خواهد کرد. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفت تحولات میدانی و روند اجرای توافق‌های سه کشور در مذاکرات استانه و سوچی از جمله تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در دستور کار این اجلاس خواهد بود. او افزود دریغ آن هنوز مشخص نشده. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه اعلام کرد با تلاش های روسیه، ترکیه و ایران پیشرفت های خوبی حاصل شده و زمینه تسریع روند حل سیاسی بحران سوریه مطابق قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل فراهم آمده. کریل سیمیونوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است بحران سوریه همچنان غیر قابل حل است.
این بحران بی پایان است، هم به دلیل وضعیت داخلی سوریه و هم به خاطر مداخله عوامل متعدد خارجی. زمانی که وزیر خارجه روسیه از اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت سخن به میان می آورد، هیچگاه اشاره نمی کند که مطابق این قطعنامه قرار بود اسد و مخالفانش تا 1 ژانویه 2016 پشت میز مذاکره بنشینند. اما اسد به کمک مسکو و تهران راه سرکوب مخالفانش را برگزید، راهی که بازگشت ثبات به سوریه را دست نیافتنی کرده. مداخله نیروهای خارجی نیز کم نشده، البته با این تفاوت که اکنون ترکیه و ایران حرف اول را میزنند. اما حضور ایران سوریه را در معرض حملات اسرائیل قرار داده و تهدید درگیری ترکیه با کردها بسیار جدی است. به نظر می رسد این روزها ترکیه به ادلب کمتر توجه دارد، به ویژه که عمده این استان تحت کنترل شبه نظامیان افراطی در آمده و گروه های تحت حمایت ترکیه اکثراً به آفرین منتقل شدند. احتمالاً اردوغان طی مذاکرات در مسکو به دنبال معامله‌ای خواهد بود تا در ازای چراغ سبز برای تصرف ادلب که خواسته اصلی تهران و دمشق است، بتواند در منبج مقر یگانهای مدافع خلق آزادی عمل داشته باشد. به هر حال هر توافقی که حاصل شود تاکتیکی است و ربطی به حل بحران سوریه ندارد. هرچند بی تردید طی این اجلاس بار دیگر بر حل سیاسی بحران سوریه تاکید خواهد شد.
هفته آینده مسکو همچنین برای نخستین بار میزبان غیر پترسن، فرستاده جدید سازمان ملل در امور سوریه خواهد بود. این دیپلمات نروژی که پس از استفن دی میستورا به این سمت منصوب شد، این روزها در دمشق به سر میبرد و رایزنی های خود را به مقامات سوریه سازنده توصیف کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در عرض 3 تا 4 روز ایران میتواند غنی‌سازی 20% خود را از سر بگیرد. علی اکبر صالحی در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدعی شده است که ایران طی برجام متحمل هیچ خساراتی نشده و چیزی را از دست نداده و تنها محدودیت‌هایی را پذیرفته است. سمیرا قرایی در همین باره با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، گفتگوی انجام داده و ابتدا از او پرسیده که چقدر ادعای علی اکبر صالحی مبنی بر سرگیری فوری غنی‌سازی به نظر از نظر عملی قابل اجراست.
آقای صالحی عمدن دو پهلو حرف میزنه، یعنی این که میگه در ظرف 4 روز میتوانیم غنی‌سازی 20% رو آغاز کنیم، منتها یعنی چه آغاز؟ دستور اولیه داده بشه برای اینکه گام بردارن به سمت غنی‌سازی 20% یعنی آغاز کار. این آقا طبیعتاً فوری میتونن بکنن، اما به لحاظ تکنیکی اگه منظور از این تنسازی 20%، این باشه که به طور واقعی سانتریفوژایی به کار بیافتن و تنسازی 20% بکنن، این یه بلوف همچی چیزی شدنی نیست، زیرا که ایران دستگاه هایی رو که باهاشون تنسازی 20% میکرد جمع کرده. تازه اگر هم جمع نمیکرد دستگاه هایی که خابیده باشن تا امتحانشون بکنی، دوباره وصلشون بکنی، امتحانشون بکنی، اقداماتی که باید صورت بگیرد قطعا خیلی بیشتر از 4 روز وقت میخوان.
آقای صالحی به در بخش از صحبتاش به بند غروب اشاره میکنه و بعد میگه که ذخیره اورانیوم 20% به اندازه کافی ایران در اختیار داره.
نه خب قطعا برای راکتور تهران خب مقداری ذخیره باید داشته باشن.
پس چرا از روسیه دارن وارد میکنن؟
اون حالا واسه مصرف الانش بلا واسطه شون، برای بلا واسطه شون داشتن. اما اینو بگم بهتون که رفتار جمهوری اسلامی در این مورد شفاف نیست. ما واقعا نمیدانیم که آیا تا چه حد اونایی رو که ذخیره میگه که مثلا توی ریاکتور کار گذاشتن، چون ایران قاعدتا اجازه انباشت اورانیوم غنی شده 3.7% بیش از 300 کیلوگرم رو نداره. خب از این لحاظ بازم اینجا با عدم شفافیت همراه، شاید منظور آن تولیداتی باشه که ایران کرده و در ریاکتور تهران کار گذاشتن به نحوی که الان ریاکتور تهران کار میکنه، احتمالا منظور اینه، ولی عمدن موضوع رو شفاف نگه نمیدارم.
آقای بیاتی، اندکی بعد از اینکه آمریکا خارج شد از برجام، روز 14 خرداد آیت الله خامنه ای به سازمان انرژی اتمی دستور داد که مقدمات لازم برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم رو تا 190 هزار سو فراهم بکنه. آیا شما این دستور رو در امتداد صحبت‌های آقای صالحی میبینید؟ آیا بین اینها ارتباطی میبینید یا نه؟
کاملا با هم در ارتباطن. صحبت هایی که معلوم نیست واقعا به چه علت میکنن، برای مصرف داخلیه که بگن که این موضوع هستی رو سالها کرده بودن حق مسلم و موضوع حیثیتی رو ناموسی کرده بودن به مردم ایران، به اون طرفداران خودشون، قطعا نه همه مردم ایران، به اون طرفداران خودشون پیام بدن که نگران نباشید، ما برنامه‌مون یه جوری ادامه داره. اما واقعیتش اینه که محتوایی تو این حرف، یعنی این که آقای صالحی توی همین مصاحبه‌اش هم دوباره تکرار کرده که به دستور آقای خامنه‌ای ما یک سالن درست کردیم، یک در واقع فضای درست کردیم که بتونیم 190 سو غنی‌سازی بکنیم، هیچ معنی نداره. شروع کنی این سالن رو بسازی هنوز ربطی به غنی‌سازی نداره، در واقع یه ذره گول زدن مردم خودشونه، اما عواقب بدی به طرف بیرون داره، به این معنی که یکی از استدلالات آقای ترامپ بر روی مخالفتش با برجام اینه که این بند غروب رو داره که از یه زمانی به بعد ایران میتونه به طور لجام گسیخته غنی‌سازی بکنه. در واقع با این صحبت ها یه جوری وسیله ابزاری به دست این تبلیغات بیده، بدون این که واقعا معنی جدی اساسی تکنولوژیکی داشته باشه.
گفتگوی سمیرا قرایی رو شنیدید با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین. اما همینطور که پیش از این هم تذکر دادم یا یادآوری کردم در این برنامه، به زودی آقای ترامپ، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ساختمان پنتاگون حاضر خواهد شد تا درباره برنامه دفاعی تازه در برابر حملات موشکی احتمالی به خاک ایالات متحده صحبت‌هایی اعلام بکنه و در واقع برنامه تازه آمریکا رو اعلام بکنه، برنامه دولت خودش رو اعلام بکنه اونجا. این برنامه به صورت زنده از همین مجله شامگاهی پخش خواهد شد، در این حال با کارشناسان نظامی و تحلیلگران این حوزه هم بعد از اون گفتگو خواهیم کرد. و اما نکته دیگر این هست که میخوام از شما دعوت بکنم حتما به وبسایت ما سر بزنید و گزارش‌های تفصیلی و مطالب متنوعی که همکاران من در وبسایت رادیو فردا برای شما آماده کردن ببینید و بخوانید و نظراتتون اونجا با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای شنوندگان رو، برمیگردیم به استودیو.
جناب آقای آسد علی خامنه‌ای رهبر تحمیلی ملت ایران، جناب علی در بیاناتتون فرمودید که اگر امریکا برجام رو پاره بکنه ما آن رو آتش خواهیم زد. پس چی شد؟ الان که مدت هاست امریکا برجام رو پاره کرده ولی شما همچنان در تلاشید تا این برجام پاره پاره رو وصل پینش کنید. شما طبق گفته خودتون مطمئنن باز هم خواهید گفت که این هم یک نرمش قهرمانانه بوده است، اما عدید ما این یک کرنش مذبوحانه است و طبق بیانات خودتون مجددن ما به این جور رفتارها میگیم نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانمون.
خب همینطور که پیش از این هم گفتم به ساختمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بریم به صورت زنده که قرار است آقای دونالد ترامپ اونجا صحبت‌های رو مطرح کنه درباره برنامه جدید دفاع موشکی. در حال حاضر پت شانهان کفیل وزارت دفاع آمریکا صحبت می‌کنه. بشنویم همزمان صحبت‌های آقای شانهان رو.
سیاسی می‌کنن و به برنامه‌های جنگی و نظامی می‌افزایند. در حالی که ما داریم در مسیر صلح در جزیره کره حرکت می‌کنیم، هنوز تهدید موشکی کره شمالی و ایران تهدیدات بسیار نگرانی بسیار بزرگی است. اشتباه نکنید، توانایی‌های کنونی دفاع و پدافند موشکی ما بسیار مناسب است برای شرایط کنونی، اما اونها با توجه به توانایی بالای پدافندی ما دارن هر روز دنبال فناوری‌های نوین میرن و این فناوری نوین تهدیدهای نوینی رو هم با خودشون به همراه میارن که گاه تشخیص، ردیابی و شکست دادن اونها مشکله. این تهدیدها به رقیبامون میگیم ما داریم میبینیم که شما دارین چه کار میکنید و ما در مورد اونها اقدام انجام خواهیم داد. بررسی این موشکی خواستار حفظ پایه‌های سامانه دفاع موشکی ماست و همینطور بهبود بخشیدن به محدوده تحت پوشش ما از جمله اقیانوس آرام و اقیانوس هند و ما همینطور بر توانایی‌های تازه برای تهدیدهای تازه تمرکز خواهیم داشت که شامل هایپرسونیک هست یا فراصوت فکر می‌کنم تا بتونیم توانایی ردگیری و رهگیری موشک‌ها رو افزایش بدیم و این به یک ادغام گسترده‌تری از توانایی‌های تهاجمی و تدافعی ما شامل میشه، چون پدافند موشکی باید شامل توانایی تهاجمی باشه. سالها روسیه به دنبال تحقیقات هایپرسونیک بوده و به عمد خواسته که اینها رو مورد استفاده تسلیحاتی قرار بگیره. چین و کشورهای دیگه هم راه‌های دیگه ای رو در پیش گرفتن. ممکنه کشورهای دیگه دنبال دشمنی باشن ولی ما اونها رو هم فراموش نمی‌کنیم. مسئله جغرافیایی ما نمیذاره ما رو فقط محدود بشیم به محدوده جغرافیایی که الان هستیم، بلکه این برنامه موشک جدید ما رو به آگاهی کامل جهانی قادر میکنه و به ما کمک میکنه تا با همکاری مشارکان و شریکان و همپیمانانمون کمک کنیم. کنگره هم از یک همچین توانایی حمایت کرده و قطعا شما خواهید داد که در تقاضای بودجه آینده ما این رو لحاظ خواهیم کرد. ما با حاضر نیستیم با تهدیدهایی که میان همپا باشیم، ما میخوایم از اونها جلو بزنیم. این شامل جنگ افزارهای پدافندی است ولی البته شامل فناوری‌های دیگه است که میخواد از پدافند موشکی در سراسر وزارت دفاع رو شامل بشه. آقای پرزیدنت، آقای رئیس جمهوری، ما آماده پذیرش این وظیفه هستیم. این وزارت خونه میتونه کارها رو به انجام برسونه. ما همه بخشی از یک مأموریت پدافند موشکی هستیم. ما همه دست در دست با پایه‌های صنعتیمون، آزمایشگاه‌های ملی و همینطور دانشگاه‌هایمون همکاری می‌کنیم. همینطور با شرکامون در آسیا، خاورمیانه و اروپا کاری میکنیم که بتونیم این سپر رو ایجاد کنیم، از ژاپنی ها تا اون و اون رهگیر جدید تا ناتو و همپیمانانمون که برای مقابله با این تهدیدهای مشکی جدید همکاری میکنیم. اونها هم تهدیدهای جدید رو مثل ما درک کردن و اونها هم این بار رو در مقابله با اون این بار را بر دوش خواهند گرفت. همانند ما در زمانی که رقبای بزرگ در حال رقابت هستند، ما وظیفه خودمون رو به طور کامل انجام بدیم، درست همونطوری که در گذشته کردیم، در دفاع از دوستان و شریکامون، به عقب راندن و ترساندن دشمنانمون و همینطور اراده‌ای که نشون میدیم در حل مشکلات پیچیده. در پایان من سخنان رئیس جمهوری کندی رو از سال 1963 تکرار میکنم: بزرگترین خطر دست روی دست گذاشتن و کاری نکردنه. توانایی های امروز کاملا بسیار متفاوتن، اما تهدیدها تقریبا در مشابه موندن. برای همینه که آقای پرزیدنت ترامپ پدافند موشکی رو به عنوان یکی از اولویت های اصلی امنیت ملی قرار داده. در هفته اول ریاست جمهوریشون، ایشون و آقای پنس به اتفاق در این دو سال اول با همدیگه کار کردن تا بتونن دفاع بکنن. آقای رئیس جمهوری و کنگره به وزارت دفاع این اجازه رو دادن، اختیار رو دادن تا بتونه و منابع لازم رو دادن تا بتونه در برابر چالش‌های جدید مقاومت بکنه و بتونه از مرمر امریکا دفاع کنه. اکنون افتخار منه که معرفی کنم آقای معاون ریاست جمهوری پنس رو. برای آقای پنس میخوان صحبتشون رو شروع بفرمایید. تشویق حضار رو میبینیم برای آقای پنس، معاون ریاست جمهوری امریکا.
Thank you.
سپاسگزارم آقای کفیل وزارت دفاع آقای شانهان، آقای وزیر ایلسبرگ، مارک ایلسبرگ، آقای وزیر ویلسون، اعضای محترم کنگره، اعضای ستاد مشترک، رهبری نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و همه شما که لباس یونیفرم ایالات متحده رو می‌پوشید، باعث افتخار منه که امروز در خدمت شما هستم. در پنتاگون، همونطوری که آقای در زمانی که آقای ریاست جمهوری دیدگاه خودش رو در مورد تعهد جدیدمون به دفاع موشکی ارائه میده، من ایشون آقای پرزیدنت ترامپ به عنوان رئیس قوای مسلح، فرمانده کل نیروهای مسلح، اولویتش رو بر دفاع از مردم آمریکا قرار داده و این بزرگترین افتخار زندگی منه که به عنوان معاون ایشون برای یک رئیس جمهوری کار میکنم که بسیار برای مردم، برای نیروهای نظامی ما و خانواده‌هاشون ارزش و احترام قائله. امروز ما به همراه همه شما، قلب و دعای ما، یاد و دعای ما با خانواده‌های قهرمانان دلاور آمریکایی است که دیروز در سوریه به خاک و خون غلطیدند، ما و به خانواده‌هاشون ما افتخار میکنیم و ارزش قائلیم برای خدمتاشون و دیگران. و خانواده های نیروهای مسلح باید بدونن که فداکاری های اونها فقط اراده ما رو مصمم تر میکنه در این که همزمان با برگرداندن نیروهامون به خانه، ما این کار رو به نحوی انجام میدونیم که مطمئن بشیم پسمانده ها و باقی مانده های داعش هرگز قادر نخواهند بود خلافت خونبار خودشون رو بار دیگه مسلط کنن در اونجا. در همین در عرصه همین اراده است که ما امروز اینجا جمع شدیم. از روز نخست روی کار آمدن این اداره، آقای پرزیدنت ترامپ اقدامات قاطعی رو انجام داده تا قوی ترین نیرومندترین نیروی نظامی ارتش رو در تاریخ این کشور در جهان تشکیل بده. اعضای هر دو حزب کنگره موافقت کردن ما داریم نیروهای نظامیمون رو بازسازی میکنیم و سال گذشته پرزیدنت ترامپ بزرگترین سرمایه گذاری رو از زمان پرزیدنت رونالد ریگان تا امضا کرد، از جمله بزرگترین یا با بیشترین مقدار افزایش حقوق در حدود یک دهه رو ایشون امضا کرد. به دستور آقای ریاست جمهوری ما راهبرد امنیت ملی مبنی بر آمریکا اول رو قرار میدیم و دنبال این هستیم تا بتونیم زرادخانه هسته ایمون رو تقویت کنیم و تسلط آمریکا بر زمین، دریا و هوا و فضای مجازی رو همچنان برقرار نگه داریم و ما همچنین میخواییم شش شاخه یا شش شعبه نیروهای مسلح ایمون رو تقویت کنیم تا بتونیم بر فضا هم تسلط پیدا کنیم. در سال گذشته ما پیشرفت کردیم در دفاع عمومی و امروز ما راهبرد تازه‌مون رو برای دفاع موشکی انجام میدیم و آقای رئیس جمهور ترامپ گام تازه‌ای، گام بسیار مهم تازه رو برمی‌داره برای اطمینان یافتن از امنیت مردم آمریکا و روش زندگی ما. این ریاست جمهوری، این رئیس جمهوری میدونه که مردم آمریکا بر این باورن که آمریکا اول از طریق حفظ صلح، از طریق نشان دادن قدرت میسر میشه. اکنون افتخار منه که فرمانده کل قوا 45مین ریاست جمهوری ایالات متحده آقای پرزیدنت دونالد ترامپ رو خدمتتون معرفی کنم. بله آقای پرزیدنت ترامپ پشت پودیوم قرار میگیرن. بله منتظر میشون صحبتشون رو شروع بفرمایید. تشویق حضار رو میبینید؟ بله تشویق ممتد حاضران در این جلسه. بسیار خیلی متشکرم شما این کاری کردین، میدونم منو تشویق